رسانه با خبر.
به صبحانه با خبر خوش آمدید. محمد زرقامی هستم همراه با یک یک همکاران گلی که چه اون سوی استودیو چه در داخل استودیو همراه من هستند تا این صبح دلانگیز رو در کنار شما آغاز کنیم. بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم، آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال پر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم. به سوی شما اومدیم با دستانی پر تا یک روز گرم و شیرین و دلنشین رو برای شما بسازیم، یکی از روزهایی که توش شما قطعاً میتونید کارهای بزرگی رو انجام بدید. در ابتدای این راه اجازه بدید که شماره تلفن‌های برنامه رو با شما در میون بگذارم. از همین حالا ماراتون اس‌ام‌اس به این برنامه شروع شده. صبحانه با خبر، هر چه درد دل دارید میتونید اینجا بیان کنید. بنابراین اجازه بدید من از کاغذهای خودم مدد بگیرم، به خاطر اینکه حفظ کردن این شماره‌ها قطعاً کار دشواریه در این ساعت. 2042-07-33-59-55-55 و 2072-26-11-57-30 شماره های تماس با برنامه خودتون. اگر که کمی با سرعت گفتم خیالتون جمع باشه، در امتداد این برنامه باز هم این شماره ها رو تکرار خواهم کرد، بنابراین با ما همراه باشید. تا لحظاتی دیگه میخواییم تازه ترین خبرها رو بشنویم و بعد از اون با انرژی بیشتر ادامه بدیم این صبح دلانگیز خردادی رو با تازه ترین مطالب. اما پیش از اون یک یادآوری هم بکنم که رئیس راهور ناجا گفته امیدواریم دادن مهلت به خودروسازان روزی تموم بشه. ایشون گفته طبق قانون جلوی شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو 4 رو گرفتیم، اما آقایان موضعشان را تغییر دادند. خب موزیک که به پایان رسید، یعنی این که خبر آغاز میشه. کیان معنوی همکارم در استودیوست مثل هر روز. کیان جان خوش اومدی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر و درود بر شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فردا. اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه خود در بروکسل تصمیم گرفته است به تحریم ارسال سلاح به شورشیان سوریه پایان دهد. با این وجود وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت هنوز تصمیمی در مورد ارسال سلاح به جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گرفته نشده است. تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه از جانب اتحادیه اروپا رسما روز جمعه پایان می‌یابد. در مورد تحریم‌های دیگر اتحادیه اروپا بر روسیه، دیپلمات‌ها گفتند که اتحادیه اروپا توافق کرده است که کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه حکومت سوریه را به مدت یک سال تمدید کند. در ادامه خبرها در ارتباط با سوریه، تهران روز چهارشنبه میزبان یک همایش بین‌المللی جهت کمک به یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی العالم گفت بیش از 40 کشور و نماینده از دبیرکل پیشین سازمان ملل کوفی انان قرار است در این کنفرانس حضور یابند. تهران دو خط اعتباری به میزان 4 میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند. به نوشته روزنامه دولتی تشرین چاپ دمشق، ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه گفته است که ایران با گشایش یک خط اعتباری به ارزش 1 میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش 3 میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد. گزارش ها حاکی است بیش از 70 تن در یک رشته بمب‌گذاری در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد کشته شدند. بیش از 12 انفجار روز دوشنبه پایتخت عراق را تکان داد و نگرانی از تشدید درگیری فرقه‌ای را تجدید کرد. رئیس جمهوری قرقیزستان آلمازبک آتمابایف میگوید وی و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در زمینه پیشنهاد احداث یک خط آهن عمده توافق کردند. آنها در نظر دارند این پیشنهاد را روز سه‌شنبه امروز در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه نمایند. و آخرین خبر این که جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس در حال گفتگو درباره تلاش این دو کشور برای تشکیل اجلاس بین‌المللی صلح در سوریه هستند.
سپاسگزارم کیان که خبرها رو خوندی، قطعا باز هم در کنار تو خواهیم بود و باز هم خبرهای تازه رو در این بامداد برای ما خواهی خوند. اما اجازه بدید که همراه بشیم با شنوندگان و ادامه برنامه رو پی بگیریم. پیش از اینکه بیلبورد رو بریم، که یعنی منظورم اینه که ببینیم چه مطالبی رو در نظر گرفتیم که برای شما با شما در میون بگذاریم، اجازه بدید من یک خبری رو دیدم از صبح ذهن منو مشغول کرده. همین مشغولیت ذهنی باعث شد که یه مقدارم جملات از ذهنم بره. من خوندم که یک دارویی گویا در ایران داره مصرف میشه توسط دانشجویان و دانش آموزان، به ویژه الان که فصل امتحانات مدارس هم هست، به اسم ریتالین، که امروز آقای عباس علی ناصحی مدیر کل دفتر سلامت اجتماعی اعتیاد و روان وزارت بهداشت در گفتگویی که با ایلنا داشته گفته که این دارو بسیار خطرناکه و در مواردی به تشنج، اعتیاد و سکته های قلبی و مغزی از عوارض مصرف این دارو عنوان شده و همچنین ایشون گفته که آمار دقیقی نداریم اما مصرف این دارو بسیار بالاست. گویا این دارو رو مصرف میکنن دانش آموزان که بیشتر بتونن درس بخونن و کمتر بخوابن، اما اونطوری که آقای ناصحی میگه این باعث میشه که در اصل تمرکز دانش آموز یا دانشجو هنگام امتحان پایین بیاد. این هم از اون خبرهایی بود که بد ندیدم این رو با شما در میون بگذارم. اما اجازه بدید بشنویم که در این بامداد چه مطالبی رو سردبیر برای شما در نظر گرفته. همچون هر روز باز هم به آخرین ها از انتخابات ریاست جمهوری 11 سری میزنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این عرصه رخ داده. اما در ادامه از اقتصاد هم بی بهره نمیمونیم، نگاهی داریم به کارنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت محمود احمدی نژاد. صفحه اول عناوین روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت هم بخش دیگه ای از قسمت اول صبحانه با خبر امروزه. و همچنین برای ورزش دوستان از تازه ترین اخبار ورزشی خواهیم گفت. یک لحظه همکارانم تصویر استودیو رو هم نشون دادند، مهرداد میردامادی سردبیر این برنامه و همچنین مهرداد کریمیان کارگردان فنیمون رو دیدید که مشغول کار هستند تا این برنامه به بهترین نحو برای شما ارائه بشه. اما درباره انتخابات اجازه بدید که انتخابات رو، خبرهاش رو پیگیری کنیم همراه با علیرضا کرمانی.
یک روز پس از آن که احمد منتظری در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر آن شورا و تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد، روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، احمد منتظری از امیدواری مردم با نامزدی هاشمی رفسنجانی گفت و از ناامیدی آنان پس از رد صلاحیت او. احمد منتظری همچنین اضافه کرد مراجع قم هم همه نگرانند. احمد منتظری همچنین به کلمه گفت پس از حذف آقای هاشمی رفسنجانی نفر بعدی برای حذف وجود ندارد، مگر اینکه در نوبت بعدی شورای نگهبان رهبری را بدون صلاحیت اعلام کند. آیت الله علی خامنه ای که روز دوشنبه در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری شرکت کرده بود، از برخی زبانها و قلمهای داخلی انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در عین حال گفت که ما نمی‌دانیم چه کسی رئیس جمهوری خواهد شد. در ادامه مکاتبات علما و مراجع قم به اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد علی گرامی هم نامه نوشت و خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی یادآور شد در همه سن و سال سیاسی خود به یاد نداریم که ملت از خبر وارد شدن کسی در صحنه سیاست به قدر ورود حضرت عالی شادمان شده باشند. همین افتخار شما را بس. مجمع روحانیون مبارز هم با صدور بیانیه‌ای از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی انتقاد و این اقدام را ناباورانه توصیف کرد. یک روز پس از آن که ستاد انتخاباتی محسن رضایی از سانسور گفته‌های او در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش خبر داد، روز دوشنبه هم ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف به قطع برنامه این نامزد انتخابات واکنش نشان داد. پیش از پخش این برنامه انتخاباتی، ستاد محمد رضا عارف اعلام کرده بود که او در صورت پیروزی در انتخابات از مشاوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بهره خواهد گرفت. سعید جلیلی، مذاکره کننده اتمی ایران که با ورود به صحنه در آخرین لحظات مهلت ثبت نام نگاه‌های اصولگرایان را متوجه خود کرده بود، حالا از پشتیبانی آیت الله مصباح یزدی و جبهه پایداری نیز برخوردار شده. به گزارش رجا نیوز، آیت الله مصباح یزدی گفته آقای جلیلی در مواردی مانند پایبندی به دین، عشق به ولایت، جدیت در اجرای احکام و اهتمام به ارزش‌های اسلامی بیش از حد نصاب را دارد. به گزارش ایسنا، جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی نیز در نشست اخیر خود تصمیم به حمایت از سعید جلیلی گرفته. یحیی جعفری، امام جمعه کرمان، از قول سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی میگوید که فرمانده سپاه قدس به محمد باقر قالیباف رأی میدهد. انتخاب نامزد نهایی در ائتلاف سگانه اصولگرایان، یعنی ائتلاف قالیباف، ولایتی و حداد عادل، همچنان ناروشن است. علی اکبر ولایتی، یکی از نامزدهای ائتلاف، در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش گفت به نفع کسی کنار نمی رود.
بله، شنونده گزارش علیرضا کرمانی بودید در خصوص انتخابات. اگر نظری دارید در خصوص انتخابات 11 میتونید با ما در میون بگذارید. در همین لحظه میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-07-33-59-55-55 و البته به 2079-26-011-57-30. من یکی از اسمس ها رو براتون بخونم و بلافاصله بریم پیام های شنوندگان رو بشنویم که بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کردند. یکی از شنونده ها نوشته اگه مجلس ایران قرار بود به تخلف رئیس جمهور رسیدگی کنه سفر نیویورک، پس چرا بعد از 9 ماه حالا که آخر کارشه یاد حرام کردن بیت المال افتادند؟ اینا مردمو چی فرض کردند؟ این رو یکی از شنوندگان نوشته. و شنونده دیگه ای میگه در زمانی که کشورهای پیشرفته به خاطر خطرات انرژی هسته‌ای نیروگاه‌های خودشون رو تعطیل میکنن، انرژی هسته‌ای چه منافعی برای کشور داره که حاضریم 50 میلیارد دلار به نوشته این شنونده ضرر فقط به خاطر تحریم نفتی طی این چند ماه بپردازیم؟ کدام عقل سلیمی میپذیرد تحمل این همه ضرر برای رسیدن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است؟ اما بشنویم پیام‌های شما رو.
گرونی داره بیداد میکنه. اگر در این انتخابات شرکت کنن مردم ایران خیانت کردن.
آقای خامنه‌ای، اینقدر نگو انتخابات آزاد، اینقدر نگو انتخابات آزاد. دنب خروس رو ببینیم یا قسم ارتباس رو باور کنیم. کاندیدای 88 هنوز در بازداش خانگی به سر میبرن، بازم میگه انتخابات آزاد. خجالت داره
این حکومت عوام‌فریب. ما ملت را فقط در 3 نقطه دوست داره: یکی موقع راهپیمایی، یکی هنگام جنگ که دنبال دیواری گوشتی از ملت برای دفاع از خود میگردن، و دیگری به وقت انتخابات. نگاه حاکم به ما نگاه ابزاریه و اصلا به عنوان یک انسان آزاده ما را قبول نداره. اینجور موقع مردم ایران میشن ملت خداجوی قهرمان و حماسه ساز بزرگ و عزیز ایران و همه قومیت ها و مذاهب عزیز میشن. آهای مردم، تا کی میخواید گول بخورید و بازیچه فاشیست ها باشید؟ از بوشهر.
مردم 4 سال گذشته نشون دادن کل حکومت اسلامی رو نمیخوان. فرق نمیکنه که کی صلاحیت داشته باشه، کی رد صلاحیت شده، مردم کل حکومت رو نمیخوان. آقا نمیخوان، چه کار باید بکنن؟
خامنه‌ای با رد صلاحیت نامزدهای اصلی و انتخاب چند مهره سوخته به عنوان کاندید رئیس جمهور فقط آبروی خودش را در میان ملت برد. گرچه از سال 88 ملت دیگر آبروی از رهبر ندیدند.
میخواستم دینم آخه تا که ما مردم فقیر ایران تا که فقیر بشیم؟ آخه به ما یکی بدادم ما بدبخت فقیرها برسه. چقدر بدبختیم از مردم بدبخت ایران گیره یه مش دوز و کلاوردار رو کثیف افتادیم. تا کی ایطوری؟ تا کی ما ایطوری بشیم؟ خدا آخر عاقبتمونه به خیر کنه ایشالله. اخبار همشهر ممنونم.
همراه با فریدون خاوند هستیم تا مروری داشته باشیم بر یکی از مسائل اقتصادی روز. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای کاری دولت آقای احمدی نژاد به دفاع از کارنامه خودش پرداخته و از جمله در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشته اعلام کرده که اگر تحریم اقتصادی و یارانه ها نبود ایشون میتونسته نرخ تورم رو به زیر 5% برسونه. این دفاعیه تا چه اندازه با توجه به شرایط اقتصادی ایران قابل قبول به نظر میرسه؟
آقای بهمنی طبعا نگران کارنامه بدی است که در تاریخ اقتصادی معاصر ایران از خودش به یاد میگذاره، به خصوص در دو زمینه‌ای که مهمترین مأموریت بانک مرکزی است. اول حفظ ارزش قدرت خرید پول در داخل از راه مبارزه با تورم که میدونیم نرخ تورم ایران طی دوره ریاست ایشان یکی از 3 یا 4 نرخ تورم بالا در دنیا بوده، و دومین مأموریت بانک مرکزی هم دفاع از ارزش بین‌المللی پول ملی است که در این زمینه هم دیدیم ریال حتی در برابر افغانی و دینار عراقی هم سکه یک پول شد. در این شرایط محمود بهمنی که نمیخواد نام او برای همیشه با این دو رویداد بسیار منفی گره بخوره، طبعا تلاش میکنه بگه که همه بار گناه بر دوش او نبوده و در این زمینه به عقیده من کاملا حق با ایشان است. در وضعیتی که سیاست‌های کلی کشور در همه زمینه‌ها به بیراه میره، از بانک مرکزی به تنهایی معجزه‌ای ساخته نیست.
آقای خاوند، تنها دلیل رو میتونیم در سیاست‌های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه کنیم یا دلایل دیگه‌ای هم برای این قضیه شما سراغ دارید؟
برای قضیه تورم، برای پدیده تورم از عوامل زیادی منشأ میگیره. اول از همه زیربناهای اقتصادی کشور هست، از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایین بودن سطح تولید و بهره‌وری، ساختارهای معیوب بازرگانی خارجی و غیره. همینطور فشار تقاضا سطح تورم رو بالا میبره، فشار هزینه مثل افزایش قیمت انرژی یا افزایش دستمزدها به تبع تورمی دامن میزنه. تحریم هم که آقای بهمنی به اون اشاره میکنه طبعا به دلیل تأثیر بر درآمدهای ارزی و هزینه ها در اوجگیری تورم مؤثر هست. بنابراین نمیشه در مورد تورم اخیر همه کاسه کوزه ها رو بر سر آقای بهمنی و بانک مرکزی شکست.
خب با توجه به این استدلالی که الان شما کردین و اشاره‌ای هم که داشتید، میشه به این نحو آقای بهمنی رو تبرئه کرد؟
به هیچ وجه. آقای بهمنی بعد از ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری سومین رئیس کل بانک مرکزی در دوران آقای احمدی نژاد است. ایراد بزرگی که میشه بر او وارد آورد این است که برای ماندن در این مقام همه کار کرد، همه چیز رو پذیرفت، به خصوص اطاعت محض از سیاست دولت و خودداری از انتشار آمار واقعی مربوط به اقتصاد کلان که نتایج فاجعه آمیزی داشت برای اعتبار بانک مرکزی.
آقای خاوند سپاسگزارم که امروز صبح برای اولین بار البته بعد از تعطیلاتتون در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
نوبت میرسه به بررسی روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر مایل باشی از روزنامه بهار شروع کنیم که تیتر اصلی خودش رو به انتخابات اختصاص داده و صحبت کرده از سیدی قرمز که قراره به بازار بیاد.
بله، روزنامه بهار نوشته که ستادهای همچنان فعال اسفندیار رحیم مشایی در روزهای اخیر صحبت از سیدی قرمزی می کنند که قرار است وارد بازار و عرصه عمومی بشه و تحولات انتخاباتی رو به نفع دولت عوض بکنه. البته جزئیات این سیدی مشخص نیست. روزنامه بهار البته نوشته که احتمالاً این فقط یک وعده‌ای هست به هواداران دولت تا این روزهای آخر رو هم بتونن سپری بکنن. قطع سخنان محمد رضا عارف هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تیتر دوم روزنامه بهار هست. یک گفتگو هم داره با سید علی صالحی شاعر که گفته وظیفه واژه‌ها مراقبت از نور است.
اما روزنامه اعتماد در اصل فوکوس خودش رو قرار داده روی دولت و از دو شکایتی صحبت کرده که از آقای احمدی نژاد شده.
بله، این دو شکایتی که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای هم از اون خبر داده و گفته که اینها رو رسیدگی خواهیم کرد، امروز در تیتر اول روزنامه اعتماد منعکس شده و این روزنامه نوشته که یکی از این شکایت‌ها مربوط است به پرونده هزینه سفر پر هزینه دولت آقای احمدی نژاد، خودش و خانواده‌اش و نزدیکانش به نیویورک، و دیگری هم ماجرای همراهی آقای احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در روز ثبت نام برای انتخابات هست. عکسیه که روزنامه اعتماد هم اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفته نزد خدا، تاریخ و مردم شرمنده نیستم. یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که بار زندگی هر خانوار در طی 10 سال گذشته در ایران چقدر بوده و چقدر شده، و اونطوری که آمارهایی که روزنامه اعتماد به اشاره کرده بسیار افزایش پیدا کرده هزینه‌های خانوار در ایران.
و اما آرمان هم همونطوری که اشاره کردی که اعتماد هم در اصل یکی از تیتراش اختصاص داشت به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با دوتا از کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان، آرمان هم به نحوی به این خبر پرداخته.
بله، عکس یکی روزنامه آرمان هم به اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار حسن روحانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که این روزها محمد رضا عارف و حسن روحانی برای تبدیل شدن به قطب انتخاباتی جریان اصلاحات تلاش میکنن. تیتر یکی روزنامه آرمان هم پیوند جبهه پایداری با دولت و اعلام رسمی حمایت مصباح یزدی روحانی حامی دولت در سالهای گذشته از آقای سعید جلیلی هست. یک خبر هم منتشر کرده که برای کوچکسازی نظام بانکی قرار است شعبه های برخی از بانک ها در ایران تعطیل بشن.
اما شرق کمی متفاوت تر امروز به بازار اومده و انتخابات محور اصلیش نیست. یک سو کهریزک، یک سو اسقر فرهادی.
روزنامه شرق در تیتر یک ادعای تازه سعید مرتضوی درباره پرونده جنایات کهریزک رو منتشر کرده و از قول دادستان سابق تهران که همین چند روز پیش دادگاه چندین جلسه‌ای محاکمه او و دو تن از معاونانش برگزار شد نوشته که محمد کامرانی در زندان، یعنی در بازداشتگاه کهریزک، پاشویه میشد نمیمرد و دلیل مرگ ایشون رو بیمارستان لغمان باید پاسخ بده، نه دادستان و مقام‌های قضایی. عکسیه که روزنامه شرق هم اسخر فرهادی هست که در گفتگو با یک نشریه آمریکایی گفته که اهدای اسکار به فیلم گذشته اثر خودش بهترین اتفاق میتونه برای آقای فرهادی باشه.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز و پچاپ پایتخت. شهرام سپاسگزارم.
متشکرم محمد.
خب یک بار دیگه فرصتی فراهم تا سری بزنیم به اس ام اس هایی که شما ارسال کردین تا این لحظه. شنونده‌ای نوشته ولایت مطلق داشتن بر زندگی آدم‌ها فقط و فقط مختص خداست. منشأ تمام مشکلات همین اصل قانون اساسی است که شرک‌آمیز بوده و هست. خدا هم سرنوشتی تلخ مقدر می‌کند برای مردمی که چنین اعتقادی دارند و نشانه‌هایش آشکار شده. شرک در امت اسلام از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک هم پنهان‌تر است. اما شنونده دیگری می نویسه چند روز مانده به انتخابات، سخنرانی سیاسی و انتخاباتی در جمع سپاهیان عزیز و مقتدر برای ترساندن منتقدان و مردمی که خواهان آرامش فکری و زندگی بهتر هستند. اگر از ادبیات سیاسی ایران واژه دشمن به نوشته این شنونده حذف شود، واقعا چگونه می توان مردم را به صحنه کشاند و همیشه حق به جانب سخن گفت و سرپوش گذاشت بر ضعف مدیریت و نابسامانی های حاصل از آن؟ اما یک اسمس دیگه هم از رضا از فارس براتون بخونم. آقا رضا نوشته که تو رو خدا دست از سر ما بردارید، فکر خوشگذرانی در خارج باشید. اگر ایران دوست داشتید، منظورشون حتما هست اگر ایران رو دوست داشتید، برای اجنبی کار نمی کردید، ما خودمان بهتر تشخیص می دهیم. این هم اسمسیه که آقا رضا از فارس برای ما ارسال کرده. اجازه بدید که سری بزنیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با فریبرز غریب.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از اضافه شدن نلو وینگادای پرتغالی به کادر فنی این تیم خبر داد. به گفته مهدی محمد نبی، بنابر پیشنهاد کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران، وینگادا سرمربی پیشین تیم پرسپولیس به عنوان مربی میهمان و به طور افتخاری در سدیدار پایانی تیم ملی در انتخابی جام جهانی برابر قطر، لبنان و کره جنوبی به روی نیمکت تیم ایران می نشیند. همچنین در یک خبر دیگر از اردوی تیم فوتبال ایران، مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق این تیم که سال گذشته به طور ناگهانی از تیم ملی خداحافظی کرد، مجدداً به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد. اردوی آمادگی تیم ملی بوکس ایران برای حضور در مسابقات آسیایی در تهران ادامه دارد. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس با تاکید به اینکه این تیم اردوی برون مرزی نداشته اظهار داشت:
برشت برای اینکه از قافله دنیا عقب نمونیم، خودمون یه نوعی جبهه‌جور کردیم، بچه‌ها رو دعوتشون کردیم، اومدن الان در اردو قرار گرفتن و الان تو که ملاحظه فرمایید مسابقات در اردوی داریم.
پیکارهای قهرمانی بوکس آسیا تیر ماه سال جاری در کشور اردن برگزار خواهد شد. اولین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با علی دایی سرمربی جدید این تیم عصر امروز برگزار خواهد شد. قرار است پیش از آغاز مراسم معارفه و تمرین امروز، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس و علی دایی در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان با اعزام تیم ملی تنیس روی میز ایران به مسابقات تور جهانی زاگرب در کرواسی مخالفت کرد. این در حالی است که فدراسیون پینگ‌پنگ ایران پیش از این موافقت خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده بود و میزبان در سیدبندی این بازی‌ها نام ایران را هم قرار داده است. در دیدار فینال پلی‌آف لیگ دست اول فوتبال انگلیس روز دوشنبه، تیم کریستال پالاس در ورزشگاه ویمبلی لندن با یک گل واتفورد را شکست داد و پس از 8 سال به لیگ برتر صعود کرد. پیش از این تیم‌های کاردیف و هول سیتی به طور مستقیم جواز حضور در فصل بعد لیگ برتر جزیره را به دست آورده بودند. بر رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه، دومین گرند اسلم معتبر سال در پاریس بدون رقم خوردن شگفتی ادامه دارد. روز دوشنبه در قسمت مردان، رافائل نادال اسپانیایی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به حریف چغر و سرسختی به نام دانیل برانز آلمانی خورد، اما 3-1 به پیروزی رسید و به دور دوم صعود کرد. در قسمت زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی، کارولین وژنیاکی دانمارکی و لینا از چین بدون دردسر با پیروزی بر حریفان به دور بعد صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما اندک وقت باقی مونده تا پایان بخش نخست صبحانه با خبر، اجازه بدید که من دو اسمس دیگر رو براتون بخونم. شنونده ای نوشته: خدایا یاریم کن اگر روزی جایی چیزی را شکستم دل نباشد. و شنونده ای به اسم فرزاد از مرودشت گفته: امیدوارم مردم این بار دیگه بیدار بشن، گوله به گفته فرزاد عوام فریبی رژیم رو نخورن، رأی دادن یعنی خیانت به ایران. یک بار دیگه شماره ها رو هم بگم: 2042-07-33-59-55-55 و 2079-26-011-57-30 شماره هایی که میتونید شما همین لحظه برای ما اسمس بفرستید و نظراتتون رو در میون بگذارید. اگر که شنونده صبحانه با خبر هستید، امیدوارم که لحظات خوبی رو با ما گذرونده باشید و روز خیلی خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. در کنار من کیان معنوی یک بار دیگه نشسته تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، البته به صورت کیان فشرده و خلاصه.
حتما. اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه خود در بروکسل تصمیم گرفته است به تحریم ارسال سلاح به شورشیان سوریه پایان دهد. در خبر دیگر در همین ارتباط، تهران روز چهارشنبه میزبان یک همایش بین‌المللی جهت کمک به یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه خواهد بود. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس در حال گفتگو درباره تلاش این دو کشور برای تشکیل اجلاس بین‌المللی صلح در سوریه هستند. نشست سه هفتهی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این شورا در طی جلساتش گزارش‌های مربوط به عملکرد اعضا در زمینه حقوق بشر را به بحث می‌گذارد. گزارش‌ها حاکی است بیش از 70 تن در یک رشته بمب‌گذاری در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد کشته شدند. بیش از 12 انفجار روز دوشنبه پایتخت عراق را تکان داد و نگرانی از تشدید درگیری فرقه‌ای را تجدید کرد. در ادامه خبرها، رئیس جمهوری قرقیزستان آلماز بک آتامبایف میگوید وی و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در زمینه پیشنهاد احداث یک خط آهن عمده توافق کردند. تهران دو خط اعتباری به میزان 4 میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز و امید در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواسته است که نقض حق انتخابات آزاد در ایران را پیگیری کند.
کیان معنوی بود و نگاهی به تازه ترین خبرها به صورت خیلی خلاصه و فشرده. اما اجازه بدید من بگم که در این بخش شما شنونده چه مطالبی خواهید بود. اگر که علاقمند هستید یک هلیکوپتر شخصی واسه خودتون داشته باشید، میتونید با ما بمونید تا ببینید چجوری میشه یک هلیکوپتر داشت یا صاحب یک هلیکوپتر شد. در ادامش سراغ فرج سرکوهی میریم، مهمترین رویدادهای فرهنگی رو مرور میکنیم، از جمله جایزه حمید سمندریان، و نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت، و همچنین در ادامه با رویدادهای موسیقی و بردیا افشین همراه میشیم. اما صحبت از هلیکوپتر شخصی شد. خب کیان معنوی همچنان تو استودیو هستش. من نمیدونم تا حالا سوار هلیکوپتر شدی؟
تا حالا همچین تجربه نداشتم. نه،
هیچ وقتم آرزوی داشتن یک هلیکوپتر شخصی رو داشتی؟
چرا، راستش من همیشه در رویاهای خودم میدیدم که پرواز میکنم و هلیکوپترم خیلی دوست دارم به عنوان یک وسیله پرواز.
خب درست. اون چیزی که مشخصه اینه که هلیکوپتر یکی از یا پرواز اصلا یکی از رویاهای بخش بزرگی از رویاهای بشر بوده. بچه‌ها وقتی که سن پایین‌تر هستن دوست دارن که خلبان بشن. وقتی میپرسیم ازشون که چه شغلی رو دوست داری، حالا کنار پزشکی، خلبانی هم یکی از اون شغل‌های مورد علاقه بچه‌ها از سن کوچیکی. بعضی‌ها به این رویا جامعه عمل پوشوندن، یعنی الان میتونن برن مدارسی و گواهینامه پرواز دریافت کنن و هلیکوپتر شخصی خودشون رو داشته باشن. فرصتی دست داد تا من و مهرداد کریمیان که اون سوی شیشه این استودیو نشسته و کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، با هم سری بزنیم به یکی از شهرهای نزدیک پراگ و در اونجا جشنواره یا نمایشگاهی رو ببینیم از هلیکوپترهای شخصی. این برنامه رو تدوینش رو دوست خوبمون احمد ودیعی انجام داده که وله های تصویری و کارهای گرافیکی صبحانه با خبر رو هم احمد انجام میده. شما رو میهمان میکنیم به پرواز در جشنواره یا نمایشگاه هلیکوپترهای اروپا. سریع، آسوده و انعطاف پذیر، این را شاید بتوان رمز محبوبیت هلیکوپترهای شخصی دانست. هلیکوپترهایی که به رویای میلیون‌ها علاقمند پرواز رنگ واقعیت زده. این موضوع بازار خوبی هم برای کسانی که در زمینه صنایع هوایی فعالیت می‌کنند به وجود آورده. بازاری که تنها منحصر به اروپا و آمریکا نیست و تا سنگاپور، آفریقای جنوبی و کارائیب هم امتداد پیدا کرده. چیزی که الکس آیلینگ بریتانیایی و تیم همراهش را در جستجوی بازارهای جدید برای اولین بار به شهر هرادس کرالوویه در 110 کیلومتری پراگ پایتخت جمهوری چک کشانده است.
موقعیت جغرافیایی جمهوری چک در اروپای شرقی فرصت خوبی رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم علاقمندان از خاورمیانه رو هم به اینجا بیاریم. برای مثال امسال شرکت رانکا ایویشن سیستمز از هند اینجا حضور داره. از این رو این یک شوی هوایی منحصر به فرده که میتونه پلی باشه بین اروپای شرقی و منطقه خاورمیانه.
مدل‌های متنوع هلیکوپترهای امروزی مثل بل، آگوستا، سیکورسکی و یوروکوپتر با موتورهای پیستونی، توربینی، پرقدرت و چند موتوره این وسیله حمل و نقل را جذاب‌تر کرده است. هرچند نباید فراموش کرد که کنترل هلیکوپتر به دلیل برخورداری از تعادل کمتر نسبت به هواپیما کار چندان ساده‌ای نیست. داشتن یک هلیکوپتر خصوصی رویایی است که گاهی از ترانه‌های خوانندگان پاپوراک هم سر در آورده. گروه راک آلترناتیو هاروی دنجر در سال‌های فعالیت خود ترانه‌ای را به همین مضمون ارائه کرد. در این ترانه خواننده خودش را در یک هلیکوپتر خصوصی همراه با دوست دختر دوست داشتنی سابقش بر فراز آسمان ها تصور می کند و در این قالب خاطرات گذشته و حرف های نگفته را به زبان می آورد. قیمت هلیکوپترهای خصوصی معمولاً از 158 هزار دلار شروع می شود، اما بحث اصلی گرفتن گواهینامه معتبر از آموزشگاه‌هایی است که زیر نظر اداره فدرال هوانوردی فعالیت می کنند. برای این منظور شما لازم است که حداقل 16 سال داشته باشید و حداقل 12 هزار دلار پول در جیبتان باشد. در صورتی که این شرایط را داشته باشید، باز هم با حداقل 40 ساعت آموزش، تمرین و پرواز گواهینامه را دریافت خواهید کرد. اما زیاد راه دوری نروید. مارتین کروزا از جمهوری چک کار را با دستگاه شبیه ساز پروازش به نام الیت برای خلبانهای تازه کار آسوده تر کرده است.
این یک دستگاه شبیه ساز پروازی که از هلیکوپتر MH3 150 الگو برداری شده. همه ابزارهای یک هلیکوپتر واقعی رو داره، از دکمه ها و سویچ ها تا پروانه ها. حتی منظره واقعی زمین دقیقاً از یک بالگرد نسخه برداری شده. با این ابزار امکان پرواز تو هر شرایط جوی وجود داره، حتی در موقعیت‌هایی که دید کمه یا شرایط جوی نامناسبه. کسانی که آموزش خلبانی می‌بینن میتونن شرایط پرواز فرضی رو تغییر بدن و شرایط دشوارتری رو امتحان کنن.
شاید آن روز دور نباشد که هلیکوپترهای خصوصی به وسیله‌ای برای رفت و آمدهای روزانه شهری تبدیل شوند. همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای فرهنگی ایران. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
درود بر شما آقای زرقامی، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دیدم در میون خبرهایی که امروز شما گریزی میخواییم بهش بزنید، مسئله جایزه آقای سمندریان مطرح شده و همچنین بنیادی که قرار خانم هما روستا همسر ایشون این جایزه رو پیش ببرن. داستان از چه قراره؟
بله، خب خانم هما روستا میدونیم که خودش یکی از بهترین بازیگران تئاتر ایران هست و یکی از بهترین کارگردانان هم هست. متاسفانه چند بار هست جلو کاراشو گرفتن، از جمله نمایشنامه آنا کارینا رو که قرار بود به صحنه ببره باز جلوشو گرفتن. اما به هر حال همسر آقای سمندریان هم بود و در کارهای او هم بازی میکرد. حالا ایشون دیروز یک نشست مطبوعاتی برگزار کردن در خانه هنرمندان ایران و اعلام کردن که یک آکادمی به نام آکادمی تئاتر سمندریان تأسیس خواهد شد در محل آموزشگاه سمندریان. و بعد هم گفتن که یک مدالی هستش که طرحش آقای یدالله شیرازی طراحی کرده این مدال رو، و این مدال رو هم هر سال به تئاترهایی که پیشرو هستن، یعنی همون سبک و سلیقه آقای سمندریان، چون این سمندریان که بهترین کارگردانان ایران بود و به خصوص تئاتر آوانگارد و تئاتر نو رو در ایران آورد و کارگردانی کرد و خب استاد بزرگ تئاتر ایران هم بود، او گفتش که این مدال رو هر سال به کسانی میدن که کارهای بسیار با ارزش کرده باشن. البته تاکید کرد با داوری سخت گیرانه به کسانی که در پیشبرد تئاتر نو و آوانگارد کار کردن. بعد هم گفتش که خب تولد آقای سمندریان اردیبهشت ماست، بنابراین ما همیشه اردیبهشت ما این مراسم رو میگیریم، یعنی همراه با جشن تولدشون، و اسمش هم هست از اردیبهشت تا اردیبهشت. قرار است که این مدال به یک گروه داده بشه و یا به هم به یک فرد. البته جالب است که چون گفتن که در اردیبهشت ماه گذشته مراسم خصوصی برگزار کردن، 250 نفر بودند و به خانم پانتها پناهی ها، مرتضی اسماعیل کاشی و همایون غنی‌زاده این مدال رو دادن.
تا اونجایی که من دیدم آقای سرکویی، یک اشاره هم خانم روستا گویا داشتن به این مسئله که هیچ حمایت دولتی رو در این خصوص نمیخوان بپذیرن.
این بسیار اشاره هوشیارانه ای بود، نشون دهنده این استش که خانم هما روستا هم خوب هنر ایران میشناسه، هم وضعیت جامعه ایران میشناسه. ایشون گفتن عین جملهشون این هستش که من حمایت دولت رو قبول نمی کنیم، ما چون حتما دولت سلیقه‌اش را تحمیل می کند، هدف بخش دولتی تشویق کردن نیست. اگر از حمایت دولتی استفاده کنیم، ما هم میشویم شبیه جشنواره‌هایی که در حال حاضر برگزار میشن. فکر کنم این جمله دیگه احتیاج به هیچ توضیحی نداشته باشه.
اما از موزه هنرهای معاصر هم خبرهای تازه‌ای میرسه، اینکه قراره که گویا در این موزه هم اتفاقات جالب توجهی رخ بده برای علاقمندانش.
بله، موزه هنرهای معاصر تهران نمایشگاهی از آثار گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری برپا میکنه در زمینه نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، گرافیک، مجسمه و کاریکاتور. البته معمولا اینا اسم مجسمه رو میذارن حجم، یعنی منظورشون همون مجسمه است. در حال کارهای بعضی از افراد بسیار مشهور مثل کاظم چلیپا، مسعود شجاعی، طباطبایی و دیگران ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا آخرین ماه ادامه دارد.
از نقاشی هم یک اسمی بردید و یادی کردید، اجازه بدید که یک سوالی هم بپرسم در خصوص نمایشگاهی که قرار بوده از آثار زنان نقاش برپا بشه.
بله، انجمن هنرمندان نقاش، یعنی که زن و مرد با هم هستن، یک انجمنی است، یک فراخوانی داده برای برپایی یک نمایشگاهی که فقط زنان نقاش ایران در او آثارش رو ارائه بدن. و گفته که هدف ما این استش که بازشناسی بکنیم استعداد نقاشان ایران رو، و اسم نمایشگاه خواهد بود زنان نقاش ایران. خواسته شده که کسانی که کاراشون رو بفرستند پنجشنبه و جمعه 16 و 17 خرداد ما کاراشون رو به خانه هنرمندان ببرن، و این نمایشگاه هم روز یکشنبه 19 خرداد ما در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. حالا باید دیدیش که خب ما نقاشان زن بسیار مشهوری داریم مثل فریده لاشایی و اینا، اما حالا باید دیدیش که این نمایشگاه چه تصویری ارائه میده.
آیه سرکوی، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار میخوایم نگاه موشکافانه تری داشته باشیم به چند تا از مهمترین مطالب روزنامه ها. شهرام سلام میکنم دو مرتبه بهت.
محمد با سلام دوباره به تو و همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های شرق، کیهان و بهار مسئله قطع برنامه انتخاباتی محمد رضا عارف رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بهش پرداختن.
بله، روزنامه های بهار و شهر خبر دادن که برنامه انتخاباتی محمد رضا عارف که یک شنبه شب از شبکه تلویزیونی جان جم برای ایرانیان خارج از کشور پخش می‌شد، پس از 30 دقیقه به طور ناگهانی قطع شد و به رغم وعده هایی که به شکل زیرنویس داده شد برای ادامه یا بازپخش اون، این کار انجام نگرفت. روزنامه کیهان از زاویه دیگه البته به این موضوع نگاه کرده و گفته که این حق قانونی هست که برخی از کاندیداها اگر اظهار نظری میکنند مخالف مصالح جمهوری اسلامی هست، صدا و سیما با دستور کمیسیون تبلیغات انتخابات میتونه اونها رو سانسور بکنه. البته روزنامه بهار نکات ریستری هم در این باره نوشته، از جمله روزنامه نوشته که نشون میده ماجرای قطع سخنان برنامه انتخاباتی آقای محمد رضا عارف به دنبال سانسور بخش‌هایی از برنامه تبلیغاتی آقای محسن حسین رضایی نشون میده که هفت خان انتخابات خیلی شدیدتر شده و صدش اونچنان شده که بعد از شورای نگهبان هم حتی همین کاندیداهای تایید صلاحیت شده با مشکلات تازه‌ای مثل ورود به رسانه ملی یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه هستند. و البته این روزنامه تاکید کرده که ستاد انتخاباتی آقای عارف هم تاکید کردند که این اعتراض کردن نسبت به این قطع این برنامه و خواستار بازپخش اون شدن و قرار است که این برنامه بازپخش بشه.
اما روزنامه های خراسان و آرمان به دیدارهای انتخاباتی اشاره‌ای داشتن، از جمله دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، دیدار با مهدوی کنی و همچنین دیدار با مصباح یزدی.
بله، روزنامه خراسان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره دیدارهای روز گذشته برخی از کاندیداها با سه روحانی که در حال حاضر سه طیف متفاوت از مقامهای جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با آقای حسن روحانی و محمد رضا عارف دیدار کرده و اونها که کاندیداهای حاضر در انتخابات هستند برای همفکری و جلب حمایت آقای هاشمی رفسنجانی به دیدار او رفتن. از طرف دیگه روزنامه خراسان نوشته که عصر روز گذشته در تهران هم یک دیدار انتخاباتی صورت گرفت. آقای محمد باقر قالیباف خودش رو از زنجان به تهران رسوند تا به همراه آقای ولایتی و حداد عادل به دیدار محمد رضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان بره تا او بلکه بتونه از بین این سه نفر یکی رو به عنوان کاندیدای مورد حمایت جامعه روحانیت معرفی بکنه. از اون طرف هم روزنامه خراسان و روزنامه آرمان گزارش دادن که قرار است سعید جلیلی امروز به قم بره برای دیدار با آقای مصباح یزدی و البته این روزنامه ها نوشتن که روز گذشته مصباح یزدی به طور رسمی حمایت خودش رو از سعید جلیلی اعلام کرده.
شهرام رفیع‌زاده بود. شهرام، ازت سپاسگزارم.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب امیدوارم تا اینجا صبحانه با خبر بهتون حسابی مزه داده باشه و همچنان در کنار ما باشید با چای داغ و صبحانه گوارا. اجازه بدید من یک سر دیگه‌ای بزنم به اسمس های شما و دوتا از اسمس های دیگر رو برای شما بخونم. ضمناً برنامه ما بخش سومش هم جا داره و شما میتونید اسمس های خودتون رو ارسال کنید و اسمس های باقی مونده رو هم در بخش سوم پی میگیریم. شنونده‌ای گفته: با درود خدمت شما عزیزان، آقای خامنه‌ای میگه من در انتخابات دخالت نمی کنم و نمیدانم چه کسی انتخاب میشه. اگر شما دخیل نیستی، پس چه کسی نامزدهای مردم رو قلع و قمع میکنه به گفته این شنونده؟ و اگر نمیدانی، پس چرا تو سخنرانی اینقدر آدرس میدی و تعیین تکلیف میکنی؟ نمایش بسه، کسی رأی نمیدهد جز اطرافیان خودتان. این شنونده خودش رو آرش از پاکدشت معرفی کرده. شنونده دیگه می نویسه: وقتی ملتی در 30 و چند سال جوانانش را و آسایشش را، حتی قلک کودکانش را در جنگ 8 ساله برای انقلاب داد و باز آقای خمینی می گفت اینقدر نگویید انقلاب برای ما چه کرده، شما برای انقلاب چه کردید؟ وقتی این همه گذشت و ایثار را منکر می شوند، چگونه از این جماعت انتخابات آزاد را توقع دارید؟ مردم بیدار شوید و انتخابات را تحریم کنید. ابراهیم از اسلام شهر این اسمس رو برای ما ارسال کرده بود. نمیدونم من وقت کافی دارم. بله، همچنان وقت دارم. همکارانم میگن. شنونده دیگری به اسم آقا یا خانم صابری از سمنان میگه: آقای جلیلی برو کابینت را تشکیل بده، چون از حالا سپاه صندوق‌ها را پر کرده است. شنونده دیگری میگوید: صدا و سیما بی طرف نیست، چون برای آقای جلیلی سنگ تمام می گذارد. ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را. آرش از تهران هم می نویسد: رأی دادن خیانت نابخشودنی به خونهای ریخته در سال 88 خورشیدی است. و همچنین مهدی از خرسند، اگر که درست تلفظ کرده باشم، میگه: شرم باد بر کسانی که به اسم خدا و قرآن خون مردم را در شیشه کردند و بزرگترین گناهان را انجام میدهند. رضا هم میگه: مردم ایران برای آزادی ولایت مطلقه را باید مطلقه کرد. و دوستان و شنونده‌ای که میبخشید من اسمشون رو بله، فرهنگ از منطقه خورشیدستان چرام، اگر که باز درست تلفظ کرده باشم، گفته که دوستان شما که پیام ما رو نمیخونید کم لطفی نکنید. این هم پیام آقا فرهنگ، ما خوندیم و از آقا فرهنگ و همه دوستانی که اسمس میزنن سپاسگزاریم. از دیار کوهگیلویه هم شنوندهی پیام داده و گفته از دور افتاده ترین و محروم ترین نقاط ایران پیام میدم. 2042-07-33-59-55-55 و 2007-926-011-57-30 شماره هاییه که میتونید از همکنون به ما اسمس بزنید. صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، پس با ما همراه باشید با انرژی بیشتر، چرا که میخواییم بریم رویدادهای موسیقی رو بشنویم از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. سه شنبه است و مثل همیشه نگاهی به تازه های موسیقی جهان میکنم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران تو بیشتر کشورهای جهان و هر چیزی تازهش به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی. و من بین تک آهنگ ها و آلبوم های جدیدی که به قفسه های فروشگاه های موسیقی بریتانیا اضافه شدند چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. و از یک آلبوم پر سر و صدا شروع میکنم، آلبومی از لورا مارلینگ، هنرمند جوان 23 ساله انگلیسی که 6 سال فعاله و دیروز چهارمین آلبومش رو منتشر کرده. مارلینگ در این مدت فعالیت کوتاه به موفقیت‌های زیادی رسیده، از جمله این که 2 سال پیش جایزه بهترین هنرمند زن رو در جایزه بریت از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی در کشور بریتانیا به دست آورده. Nothing that is hard as a child. You want a woman cause you wanna be safe. Well, I tell you that I got a little lullet on my face. You want a woman who will call your name. It ain't me, babe. No, no, no. It ain't me, babe. I don't stare at water anymore. چیزی که شنیدیم آهنگ استاد شکارچی از آلبوم جدید لورا مارلینگ بود. این آلبوم با استقبال گرم منتقدین هنری روبرو شده، بالاترین امتیازهای ممکن رو از منتقدین نشریات مختلف گرفته، از جمله 5 ستاره کامل رو از روزنامه تلگراف گرفته و 4 ستاره از روزنامه گاردین. اما از گروه های مشهور سبک گرانج دهه 90 میلادی، گروه آلیس این چینز هم 5مین آلبومش رو دیروز منتشر کرده. این گروه آمریکایی تو دهه 90 میلادی و وقتی که سبک گرانج از زیر شاخه های سبک آلترناتیو دنیا رو به تسخیر خودش درآورده بود، در کنار گروه های چون نیروانا، پرل جم از شمال غرب آمریکا، شهر سیاتل در ایالت واشنگتن برخواسته بود. اون زمان 3 آلبوم موفق رو منتشر کرده بود، اما بعدش مدتی دست از فعالیت کشید و حالا چند سالیه که اعضای گروه در کنار هم قرار گرفتن و دیروز آلبومی رو منتشر کردن. این آهنگی که شنیدیم آهنگی بود به نام احتناق از گروه آلیس این چینز که دیروز 5مین آلبومش رو منتشر کرده، گروهی که 3مین دهه فعالیتش رو شروع کرده. اما تریکی، هنرمند سرشناس سبک تریپ هاپ که تو میانه‌های دهه 90 میلادی نامش رو مطرح کرده بود، هم آلبومی تازه رو منتشر کرده. این 10مین آلبوم تریکیه، آلبومی به نام بت‌های دروغین. Bring a gun, what you need, we can serve. Want that money, we reserve. We want that car, we want that house. Informal boy, shut your mouth. I lost my boy, I lost my friend.
Pick up my rhythm, bring it come. Take what you need, bring a gun. Is that your, is that your, is that your life?
این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ آیا این زندگی توست از تریکی و آلبوم جدیدش بود، اما از زوج کوکو روزی بشنویم، دو خواننده آمریکایی که 10 سال پیش کارشون رو در پاریس در فرانسه شروع کردن، گروهی که سبک موسیقیش کمی عجیب و غریبه، سبکی که بعضی ها اون رو فریک فولک میخونن، موسیقی که از سازهای موسیقی فولکلور استفاده میکنه، اما به علاوه اون عناصری رو هم از موسیقی های پیش رو به ترکیب سازهاش اضافه میکنه. موسیقی کوکو روزی تقریبا ترکیبی از سبک های پاپ، بلوز، اپرا، هیپ هاپ و الکترونیکیه. آهنگ عروس بچه از کوکو روزی بود، اما از گروه The Wales بشنویم، گروهی انگلیسی، گروهی که در سبک راک آلترناتیو کار میکنه و بیش از 1 دهه است فعاله. این گروه با اجراهای زنده شلوغ و پر هیجانش و اجراهای بیانگراش مشهوره و حالا 4مین آلبومش رو به بازار داده که 5 تا آهنگ این مجموعه به صورت زنده در استودیوی مشهور ابی رود شهر لندن ضبط شده. شنیم از گروه ویلز بود، آهنگی به نام عمق چوب تیره از آلبوم جدید گروه که دیروز به بازار اومده. اما تا حالا از هنرمندانی اسم بردم که نامدارند و چهره های شناخته شده و خیلی ها انتظار انتشار آلبومشون رو میکشینن، آلبوم هایی که با نظر مثبت بیشتر منتقدین هم روبرو شده. اما به غیر از اینها چند آلبومی هم از هنرمندان کمتر شناخته شده نظر من رو به خودشون جلب کردن، اما خب فرصت کمه، نمیتونم همه اونها رو به شما معرفی کنم. ولی از گروهی بشنویم به نام کریستال فایترز، گروهی که 5 سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته، گروهی که موسیقیش یک موسیقی رقصی آلترناتیو، موسیقی پاپ که در اون ترکیبی از عناصر موسیقی آکوستیک، فولک و الکترونیک پیدا میشه. و البته ترکیب اعضای گروه هم متشکل از هنرمندانی از کشورهای مختلف از انگلیس و اسپانیا. ما با هم به آهنگ لا کالینگ از گروه کریستال فایترز گوش میدیم.
خب رفته رفته به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اگر احیانا که بیننده ما بودید از این به بعد خب تصویر ما رو نخواهید داشت، اما این به معنای اون نیست که صبحانه با خبر هم به پایان رسیده. صبحانه با خبر همچنان پر انرژی در کنار شماست. اگر که در جاده هستید سرعت مطمئنه خودتون رو حفظ کنید، به ویژه حواستون باشه به کوچولویی که بغلتون نشسته، به عابر پیاده‌ای که داره میره و حتی به حیواناتی که در مسیر راهتون قرار دارن توجه کنید و صبحانه با خبر حواس شما رو بی حواس نکنه. 2042 07 33 59 55 55 همچنان به راه، 2079260 11 57 30 هم همچنان گیرنده پیام‌های گرم شماست.